بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 197 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 12 از سوره مبارکه مائده، آیه که در آن الله تعالی می‌فرماید و لقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. این آیه بیانگر مسائل ایمانی بسیار زیادی می باشد. آغاز این آیه با این مسئله است که الله تعالی خبر می‌دهد با تأکید که الله متعال از بنی اسرائیل عهد و میثاق گرفته. ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل. این میثاق و عهد و پیمان شامل خیلی چیزها میشه و مهمترین مسائل آن در آیه 83 سوره بقره ذکر شده، صفحه 12، و اذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل، شبیه همین آیه در آنجا، ولی اینجا در سوره بقره با تفصیل گفته، میگه ما میثاق بنی اسرائیل رو از آنها گرفتیم که چه کارهایی بکنن و چه کارهایی نکنن. لا تعبدون الا الله، اولین مسئله توحید، فقط ذات الهی را بپرستند، که این مهمترین و سنگین ترین عهد و پیمانی است که الله متعال از بشر گرفته. و بالوالدین احسانا، و بعد از حق الهی، بعد از پرداخت حق الهی، بپردازن به پرداخت حق پدر و مادر و با پدر و مادر خوب باشند. و للقربا، سپس رفتار خوب داشته باشند با دیگر بندگان، با خویشاوندان. و الیتاما، انسانهای یتیم. و المساکین، انسانهای فقیر و درمانده و مسکین. و قولوا للناس حسنا، و گفتار خوب داشته باشید با مردم. قسمت اول آن رابطه انسان با الله متعال، قسمت دوم آن کردار نیک، قسمت آخر آن گفتار نیک. همون چیزی که حالا خیلی ها ادعاشو میکنن که ما دینمان بر اساس پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک هست، تمام اینها در قرآن آمده. سپس فرمود و اقیم الصلاة، عبادت، و مهمترین عبادت نماز خواندن است، ستون دین است. و آت الزکا، عبادت مالی بعد از عبادت بدنی. این عهد و پیمانهاییست که از بنی اسرائیل گرفته شده و در کنار آن عهد و پیمان و میثاقهای دیگری که در صفحه آن صفحه بعد به آن پرداخت. و اذ اخذنا میثاقکم لا تسفكون دماءکم، خودتون رو نکشید، خونریزی نکنید، با هم دیگه وارد جنگ نشید. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، همدیگر را از شهرهای خود بیرون نکنید و آواره نسازید. ثم اقررتم و انتم تشهدون، و شما اقرار کردید به این عهد و پیمانی که شما گرفته شده. سپس فرمود که شما این عهد و پیمانها را نادیده گرفتید. و چندین عهد و پیمان دیگری که من جمله این که به تورات عمل بکنند، که این مسئله نیز در سوره اعراف بیان شده در صفحه 175، آنجایی که فرمود و اذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة و ظنوا انه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة، آنگاه کوه طور سینا را بر سر آنها بالا بردیم و نزدیک بود که بر سر آنها کوه را پایین بیاوریم و همه آنها را نابود بکنیم. گفتیم کتاب تورات را با قوت بگیرید. واذکروا ما فیه لعلکم تتقون، و آن چیزهایی که در تورات آمده آنها را ذکر کنید، یعنی و بدان عمل کنید تا به تقوا برسید. این مسئله باز در سوره بقره هم آمده، عنوان میثاق و عهد و پیمانی که از آنها گرفته شده باشه، در صفحه 8 یا در صفحه 9، در صفحه 10 ببخشید. و اذ اخذنا میثاقکم، آیه 63، هنگامی که میثاق از شما گرفتیم. و رفعنا فوقكم الطور و کوه طور را بالای سر شما نگه داشتیم. خذوا ما آتیناکم بقوه و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون. شبیه همین آیه که در سوره اعراف. در حال در کنار خیلی دیگر از عهد و پیمان هایی که گرفته شده، تمام دستوراتی که در تورات هست و تمام چیزهایی که گفته شده آن را انجام ندهید، همه اینها عهد و پیمان و میثاق، ولی خب مهمترین آنها را گفتیم. اینجا نیز می‌فرماید که ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، از بنی اسرائیل میثاق گرفتیم. این آیه بعد از کدوم آیه آمده؟ بعد از آیه 7 همین سوره، صفحه قبلی. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. شما هم عهد و میثاق گرفتین مؤمنین، و این عهد و پیمان رو فراموش نکنید، اونو بیاد داشته باشید. هنگامی که گفتید سمعنا وأطعنا، گفتید شنیدم و اطاعت کردیم، پس باید به این عهد و میثاق پایبند باشید و او را رها نکنید. ایمان به رسول الله، ایمان به قرآن، ایمان به الله قبل از آن، انجام دادن دستورات الهی، یک تا پرستی، توحید و همون مسائلی که در صفحه 12 اومده بود از سوره بقره، همونا از ما هم گرفته شده. یک تا پرستی داشته باشیم، به والدین نیکی بکنیم، به خویشاوندان، به انسانهای درمانده و مسکین و همسایه ها، که این مسئله در سوره نساء مورد بررسی قرار دادیم در صفحه 84، آنجا که فرمود آیه 36 وعبد الله ولا تشرکوا به شیئا، این همون یک تا پرستی است. و بالوالدین احسانا، مانند همون چیزی که از بنی اسرائیل گرفته شده دقیقا. و بذل قربا والیتاما والمساکین، تا اینجا همش یکی بود. اضافه بر آن اومده که والجار ذل قربا والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم، که با اینها خوش رفتار باشی، همسایه ها، همسایه های خویشاوند، همسایه هایی که خویش نیستند، کسانی که همراه و همسفر تو هستند، شریک تو هستند، در کنار تو هستند، کسانی که در راه مانده اند، برده های شما، با آنها خوش برخورد و خوش رفتار باشید. منظور اینه که الله متعال از بندگانش عهد و پیمان میگیره و حتی زمانی که انسان، یعنی تمام بشریت در کمر آدم علیه السلام بودن، هم از آنها عهد و پیمان گرفته شده. باز در صفحه 175 از سوره اعراف آیه 189، آنجایی که می‌فرماید 173، صفحه 173، و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، هنگامی که پروردگارت از بنی آدم، یعنی تمام بشریت، از هنگامی که در کمرهایشان بودند، از فرزندان آنها عهد و پیمان گرفته شد. و اشهدهم على انفسهم، و آنها را گواه بر خودشان قرار داد. الست بربکم قالوا بلا شهدنا، آیا من پروردگار بر حق شما نیستم؟ گفتند بله، و ما بر این مسئله گواهی می‌دهیم. عموما عهد و پیمان‌های پروردگار از بندگانش می‌گیره که مهمترین آن عهد و پیمان توحید و یکتاپرستی است. فرمود و بعثنا منهم 12 نقیبا، و در بین بنی اسرائیل 12 تا قبیله قرار دادیم و مبعوث کردیم، که این 12 تا قبیله، نقیب نماینده، یا بگیم قبیله اسباط بنی اسرائیل که 12 تا بودند، بر اساس فرزندان یعقوب علیه السلام هستند، چون پیامبر یعقوب که لقب او اسرائیل است و اسرائیل به معنی عبدالله است به زبان عبری، اسم او یعقوب است ولی لقبش عبدالله است، میشه اسرائیل. 12 تا فرزند داشته، آنچنان که در سوره یوسف آمده که گفت که اینی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. یوسف علیه السلام فرزند پیامبر یعقوب گفت که 12 تا کوکب و یک ماه و ستاره، یک خورشید و یک ستاره دیدم که برام سجده میکنن. این 11 تا کوکب به اضافه یوسف خودش میشه 12 تا پسر فرزندان یعقوب علیه السلام، و خورشید هم خود یعقوب و ماه هم مادرش. پس یعقوب علیه السلام 12 تا پسر داشته که بر اساس این 12 پسر بنی اسرائیل قبیله قبیله شدند و هر قبیله برمیگرده به یکی از این پسرها و معمولا نبوت یعنی انبیاء بنی اسرائیل در قبیله لاوی بودند. لاوی یکی از فرزندان یعقوب بوده و سیاست مدارها و پادشاهها و ثروتمندها معمولا از قبیله یهودا بودند که به اونها میگن یهود، حالا بر اساس همین اسم که میگن فرزند ارشد و بزرگتر یعقوب علیه السلام بوده، یهود اسمش بوده و تا به امروز هم همینا هستن که دارن سیاستهای کلان جهان را پایه‌ریزی میکنن و ثروتهای جهان را اداره میکنن تا به امروز. و قال الله اینی معکم، اینجا خیلی مهمه، الله تعالی به بنی اسرائیل گفت من با شما هستم، یعنی اینکه شما اگر به عهد و میثاق و پیمانی که از شما گرفتم پایبند بمانید من با شما هستم در مقابل پایبندی شما به این عهد و میثاق، پایبندیتان به دین. ان تنصر الله یانصره، اگر دین الله را یاری دهید الله نیز شما را یاری میدهد و با شماست. و این معیتی که در اینجا آمده و قال الله اینی معکم بهش میگن معیت تأیید و نصرت، یعنی اینکه الله تعالی کمکت میکنه، همراهت هست، مانند همون آیه که در سوره حج آمده که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، الله متعال از انسان‌هایی که ایمان آوردن دفاع میکنه. در مقابل کی دفاع میکنه؟ در مقابل دشمنان، ولی به شرطی که پایبند به دین باشند. و این موضوع فقط مخصوص بنی اسرائیل نیست، این مسئله برای همه اهل ایمان صادقه. در طول تاریخ، در طول تاریخ بشریت هر جا که ایمان و کفر بر علیه همدیگر لشکرکشی میکردن و روبرو همدیگر قرار میگرفتن الله تعالی اهل ایمان را پیروز میکرده. و کان حقا علینا نصر المؤمنین، یک حقیست که الله تعالی با توجه به رحمت و فضیلت خودش بر خودش واجب کرده که مؤمنین را نصرت بده، ولی به شرطی که مؤمن باشه، شرطش اینه، آنم مؤمن واقعی، نه مؤمن اسمی، نه مؤمن ظاهری، نه مسلمان زاده، نه، پایبند به دین باشن الله آنها را حتما نصرت میده، یاری میده، پیروز میگردانه. وعده الهی است و حقی است که الله بر خودش واجب کرده و به هیچ عنوان این حق پایمال نمیشه و این وعده خلفی در آن نیست. لئن اقمتم الصلاه، البته بعضی ها میگن که این جمله اینی معکم مرتبط هست به لئن اقمتم الصلاه، یعنی اگر نماز را برپا داشتید آنچنان که از شما خواسته شده، و بنی اسرائیل هم نماز برشون واجب بود مانند ما که نماز بر ما واجب است، اگر این نماز را که مهمترین عبادت بدنی است بعد از گفتن شهادتین، اگر این نماز را ضایع نکردید آنگونه که من از شما خواستم برپا کردید، و آتیتم الزکا و اون زکات اون عبادت مالی هم انجام دادید، چون همین گفتیم در صفحه 12 جز میثاقای بود که از بنی اسرائیل گرفته شده بود، و اقیم الصلاة و آتوا الزکا و آمنتم به رسولی و به همه پیامبران من ایمان آوردید، نه اینکه به بعضی ایمان بیارید به بعضی ایمان نیارید، همه، و عذرتموهم، منظور از تعذیر در اینجا اینه که آنها را یاری دهید، همراه او باشید، او را تقویت کنید، با زور با قدرت بدنی در کنار او قرار بگیرید. و اقرضتم الله قرضا حسنا، و با مالی که الله تعالی به شما داده آن را در راه دین خرج میکنید، در راه جهاد، در راه نشر دین و یاری دادن دین و علم دین خرج کردید برای دین، اگر این کارها را کردید که الله متعال از این حالت داره به عنوان قرض یاد میکنه، یعنی دارید به الله تعالی قرض میدهید، در صورتی که الله تعالی به قرض نیاز نداره، غنی مطلقه، ولی داره تفضل به خرج میده و بهت میگه که من اینو به عنوان قرض از تو قبول میکنم، پولی که خودش بهت داده میگه بر بگردون به من، پیش من قرض نگه دار، من بهت پس میدم، هم تو دنیا بهت پس میدم، هم تو آخرت چندین برابرش میکنم بهت پس میدم. و از این قرض عنوان یک قرض حسن یعنی نیکو پسندیده یاد کرده. البته این تفاوت داره با اون حسابایی که میگم قرض الحسنه، این قرض دیگریست، این قرضیست که انسان به الله میده، پول و خرج دین میکنه برای یاری دادن دین، تقویت دین. اگر این کارها را انجام بدهید، الله فرموده اینی معکم، من با شما هستم، و در کنار آن چی؟ لأکفرن عنکم سیئاتکم، گناهان و اشتباهات شما را میبخشم. یعنی که 100% شما در مسیر بندگی دچار اشتباه میشید، گناه میکنید، خواسته یا ناخواسته مرتکب گناهانی میشوید، ولی اگر این کارها را انجام بدید، این گناهان وعده الهی برای اینه که بخشیده بشه. ولأدخلنکم جنات، و شما را در روز آخرت وارد بهشت هایی خواهم کرد که چی؟ تجری من تحتها الانهار، که در آن رودها روان است، رودهای از آب شیرین و زلال و گوارا، رودهای از شیر تصفیه شده گوارا، رودخانه های از خمر بهشتی که هیچ ضرری به انسان نمی رساند و انسان از نوشیدن آن لذت میبرد، رودخانه های از عسل تصفیه شده جریان داره، از اونا شما استفاده میکنید. فمن کفر بعد ذلك، ولی کسی که بیاد بعد از این عهد و پیمان راه کفر در پیش بگیره، بگه من نمیخوام نماز بخونم، نمیخوام ایمان بیارم، نمیخوام زکات بدم، پیامبران رو قبول ندارم، کتاب آسمانی رو قبول ندارم، تأیید دینم نمی کنم، بلکه برعکس با دین مبارزه هم می کنم. خب اینا چی؟ فمن کفر بعد ذلك منکم، هر کسی از شما، هر کسی که باشد راه کفر را در پیش بگیره بعد از این همه عهد و پیمان، فقد ضل سواء السبيل، راه راست را گم کرده، منحرف شده، اون هم انحراف شدید، انحراف بعید، یعنی بسیار دور میشه. خب چنین انسانی جاش تو جهنمه، چون در مقابل کسانی است که جاشون تو بهشته، و ما در روز قیامت جز بهشت و جهنم جای دیگری نداریم. حتی اونایی که اصحاب اعراف هستن که حسنات و سیئاتشون با هم موازی میشه و بر روی دیواری که به عنوان اعراف ازش یاد میشه که در سوره اعراف خواهد آمد، اونجا نگه داشته میشن، اون هم در نهایت وارد بهش میشن، برای همیشه اونجا نیستن. ولی بنی اسرائیل چیکار کردند؟ به این عهد و پیمان پایبند ماندن، یا اینکه فنبروه و وراء ظهورهم، کتاب الهی را پر کردن پشت سرشون، کنایه از این که عمل بهش نکردن، توجه بهش نکردن، نه یاد گرفتن، نه بهش عمل کردن، نه بهش مؤمن باقی ماندن، نه قبولش داشتن. و در مورد عهد و پیمان هایی که از آنها گرفته شده بود همه نقض کردن، و به جای اینکه پیامبران بهش ایمان بیارن و آنها را یاری بدهند، پیامبران خودشون رو میکشتن، و قتلهم الانبیاء بغیر حق، و اینجا میفرماید فبما نقضهم میثاقهم، به سبب نقض میثاقی که انجام دادن، پیمان شکنی، پیمان های الهی را شکستن. امروز چند درصد از کسانی که مسلمان زاده هستند پایبند به پیمان های الهی هستند؟ چند درصد کسانی که میگن ما مسلمانیم آنگونه که از آنها خواسته شده دارن نمازشون رو میخونن؟ چه برسد به بقیه مسائل؟ چند درصد آنها باور و اعتقادشان موافق با قرآن کریمه؟ به همان اندازه که ما ایمان داشته باشیم، به همان اندازه نصرت الهی شامل حالمون میشه. اگر مسلمان ها دست از ایمان بکشند و به عهد و پیمان الهی پایبند نباشند، الله تعالی آنها را گرفتار میکنه، انواع گرفتاری ها براشون پیش میاد. در سوره طه فرمود که و من اعرب عن ذکری، کسی که از ذکر من، از کتاب من، از هدایت من، از دین من رویگردانی بکنه، بگه نمیخوام، فان له معیشه ضنکا، زندگی دنیا رو برام تنگ میکنیم، بدبختش میکنیم تو این دنیا، آرامش نخواهد داشت. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، مورد لعنت الهی قرار گرفتند. و لعنت یعنی چی؟ لعنت یعنی که از رحمت الهی محروم بشی. آن رحمتی که همه چی و همه جا را در بر گرفته، فرمود و رحمتی وسعت کل شی، ارحم الراحمین هست، خیر الراحمین هست، کتب علی نفسه الرحمه، رحمت رو بر خودش واجب گردانده است. این رحمتی سبقت غضبی، رحمت من از خشم و غضب من سبقت گرفته. ولی انسان چقدر پست و فرومایه باشد که از این رحمت محروم میشه، با آن وسعتش فراگیره، همه چی رو داره در بر میگیره، چقدر انسان پست و فرومایه باشه که از این رحمت محروم میشه، چقدر انسان بدبخت و شقی باشه که به جای اینکه مورد رحمت الهی قرار بگیره مورد لعنت الهی قرار بگیره. و جعلنا قلوبهم قاسیه، یک نتیجه دیگری که در این عهدشکنی به بار آمد اینه که اینها سنگدل شدند، الله تعالی قلب آنها را سخت کرد. این یکی از نشانه های عدم پایبندی به دین ها، این انسان تنگ دل بشه، رحمت از دلش کنده بشه. چرا؟ چون انسان مؤمن به این مسئله باور و اعتقاد داره که انما یرحم الله الراحمین، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اگر به دنبال رحمت الهی هستی باید اول به دیگران رحم بکنی، یعنی باید قلبت نرم باشی. و کسی از رحمت الهی محروم بشه که با دیگران با سنگدلی برخورد میکنه. نگاه بکنید الان این عکس ها فیلمایی که هست، سربازان یهودی چگونه با مردم بیدفاع، با پسر بچه های کوچک، دختر بچه های کوچک، با زنان بیدفاع چگونه برخورد میکنن. 10 تا 20 تا میرزن رو سرشون با تفنگ و با همه چی میزنن. این نشان از سنگدلی انسانه، دل آنها سخت شده چون به عهد و پیمان الهی پایبند نیستند و اینها مورد لعنت الهی هستند. یحرفون الکلم عن مواضعه، الکلم منظور از کلم در اینجا کلام الله است، کلمات الله، آن کلماتی که به عنوان تورات الله متعال بر پیامبر موسی نازل کرد. بنی اسرائیل به جای این که به این کلمات ایمان بیارن و به بهترین شکل ممکن به آن عمل بکنن، وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، ای پیامبر موسی به قومت یعنی بنی اسرائیل دستور بده تا به بهترین شکل ممکن به تورات عمل بکنن، اومدن دست به تحریف زدن، تغییرش دادن. و تحریف، دو نوع تحریف شامل میشه و هر دوتا این کار را انجام دادن. یکی تحریف معنا، یعنی اینکه الله متعال از یک آیه یک قصدی داره، یک درخواست داره از بنی اسرائیل، اونا میان این معنی رو عوض میکنن، میگن نه یه چیز دیگه. این یکی. و یک تعریف دیگر وجود داره که تعریف خود کلماته، یعنی کلمات رو جابجا میکنن، کم و زیاد میکنن. تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرا. تورات رو دفتر دفتر میکنید، مقدارش رو کتمان میکنید، مقدارش هم نشون مردم میدید و خیلیش هم تحریف میکنید. خب این انواع تحریف در کتاب آسمانی است. و نسو حظا مما ذکروا به، و فراموش کردن. نسو یعنی فراموش کردن، حظا یعنی بهره وافر و زیادی از چی؟ مما ذکروا به، از آن چیزهایی که به عنوان تذکر به آنها گفته شده بود، دستورات الهی، اینا رو فراموش کردن، به عمد فراموش کردن. مثل خیلی ها که امروز مسلمان زاده هستن و همه چیز رو به فراموشی سپردن. برخی از دوستان میگفتن وقتی میری تو شهرهای بزرگ تو رمضان اصلا آثاری از روزه نمیبینی که مثلا رمضان است اینجا. همه مردم دارن تو خیابون میخورن، اصلا بوی رمضان نمیاد، نماز بوی نماز نمیاد، صدای اذان نمیاد، هیچ کس پایبند به دین نیست. خب میشه نسو حظا مما ذکروا به، قسمت بزرگی از آن پند و اندرزهای الهی را فراموش کردن، بهش عمل نمی کنن. میدونن رمضانه، میدونن نماز هست، میدونن روزه هست، همه اینا رو میدونن. معذور به جهل نیستن که بگیم نمیدونن، آگاهانه راه کفر را در پیش گرفتن و انتخاب کردن. چقدر حالا شباهت با یهود اینجا وجود داره. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، و ای پیامبر پیوسته و همواره اطلاع پیدا میکنی. تطلع بر چی؟ على خائنة منهم، این که به تو خیانت بکنن. چند بار خواستن پیامبر رو بکشن، چند بار عهد شکنی کردن، چند بار با پیامبر عهد و پیمان بستن که ما با شما تا زمانی که تو مدینه هستیم وارد جنگ نمیشیم و بر علیه دشمنانتان و با دشمنانتان هم پیمان بر علیه شما نمیشیم. ولی هم بنو قینقا، هم بنو نظیر و هم بنو قریظه این اعدا را شکستن و در سختترین شرایط و حساسترین لحظه ها، لحظه های جنگی، اومدن با دشمنان پیامبر دست دست هم گذاشتن و نزدیک بود با این کارها اگر اراده الهی نبود مسلمان ها را نابود بکنن. و این خیانتیه که پیوسته پیامبر بر اون اطلاع پیدا میکرد، میدید. الا قلیلا منهم، عدل الهی اقتضا کرد که این مقدار کمی از یهود که ایمان آوردن، مانند عبدالله ابن سلام مشهورترینشون، میگن البته شاید به دهتا نرسن در مقابل اون امت به این بزرگی، ولی بازم الله تعالی از آنها یاد کرد. اینا تعداد اندکی بودن که ایمان آوردند و به جایی که مورد لعنت باشن مورد رحمت شدند. خب راه حل با اینها چیه؟ فاعف عنهم واصفح. پیامبر باشون درگیر نشو، بلشون کن، فاعف عنهم، ازشون ببخش، بگذر، واصفح، رویگردانی کن از آنها. هنوز وقتش نیست که آنها را بیرون بکنی یا با آنها درگیر بشی. ان الله يحب المحسنين، انجام دادن چنین کاری احسانه. احسان یعنی که شما کاری را به بهترین شکل ممکن انجام بدی. دشمن داره باید دشمنی میکنه، باید خیانت میکنه و تو هم از این خیانت ها اطلاع پیدا میکنی و قصد کشتنت هم داره و تو داری میبخشی. خیلی سخته انجام دادنش این کاری، ولی خب چون وقتش فرا نرسیده دستور بر اینه که چشم پوشی بشه. و این کار گفتم که احسانه، به همین دلیل الله متعال فرمود ان الله يحب المحسنين، الله متعال محسنین رو دوست داره، کسانی که کارهایشان را به بهترین شکل ممکن انجام میدن. از احسن از دیگه محسن، احسن یحسن محسنا، احسانا محسن، از احسن گرفته میشه. سپس فرمود و من الذين قالوا انا نصارى، گروهی دیگری از اهل کتاب نصرانی ها، تا اینجا بحث بر سر یهود بود، گروهی دیگری که تا اهل کتاب هم نصارا هستن، کسانی که میگن ما مسیحی هستیم، از اینا مهد و پیمان گرفتیم، اخذنا میثاقا، همون میثاقایی که از یهود گرفته شده، همون میثاقایی که از ما گرفته شده، یک تا پرستی، نیکی و احسان به پدر و مادر، به خویشاوندان، به یتیم، به مسکین، به فقیر و دیگر مسائلی که گفتیم، برپا کردن نماز، دادن زکات. فنسوا حظا مما ذکروا به، دقیقا همان اتفاقی که برای یهود افتاد، فراموش کردند، بهره وافری از این پند و اندرزها را به فراموشی سپردند. نتیجه چی شد؟ فاغرینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه، نتیجه این کارشون این شد که ما در بین آنها، در بین خودشون دشمنی، عداوت و بغضا یعنی کینه و کدورت قرار دادیم، تا جایی که خودشون با همدیگر می جنگیدن، همیشه سر دعوا جنگ داشتن. جنگ نصرانی ها با همدیگر خیلی طولانی بوده، حالا نزدیکترین حالتش هم این جنگ جهانی اول و دوم بوده، بین نصرانی ها بوده دیگه، حالا یک کشور ژاپن که نصرانی نبوده، بینشون بوده فقط، بقیه همه مسیحی بودن، از روسیه گرفته، آلمان، فرانسه، انگلستان، آمریکا، ایتالیا، همه اینها مسیحی هستن. چند نفر کشتن در آن جنگ؟ 50 میلیون نفر در جنگ جهانی دوم کشتن، عددی که تاریخ بشر در آن سابقه نداره، در جنگی 50 میلیون نفر کشته شود، در تمام جنگ هایی که اسلام با دشمنان خودش انجام داده طول تاریخ، میگن حتی به 1 میلیون کشته هم نمیرسه. اینا 50 میلیون نفر در 4 سال کشتند. الى یوم القیامه، و این دشمنی و کینه و کدورت تا روز قیامت ادامه داره در بین خودشون. و سوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، و در روز قیامت الله تعالی به آنها خبر خواهد داد و اقتضا میکنه که آنها را به جزای اعمالشون برسونه، نه که فقط بهشون خبر بده، یعنی سزای کارهاشون هم خواهند دید. بما كانوا يصنعون، اون کارهایی که انجام میدادند، سزای این کارها را در آخرت خواهند دید. سزای چه کارهایی؟ عدم پایبندی به دین، عهد شکنی، نافرمانی کردن از دستورات الهی، به فراموشی سپردن دستورات الهی، پیروی کردن از هوا هوس خودشون، چون کسی که از دستورات الهی پیروی نکنه، از هوا هوسش پیروی میکنه. این اتفاق هم در یهود افتاد، هم در مسیحیت افتاد. اینا بهترین ها بودن قبل از اسلام، و اگر نگاهی بندازیم به جهان اسلام امروز، میبینیم همین اتفاق در جهان اسلام هم افتاده، و برای همینه که خار و ذلیل گشتند. از الله متعال خواهانم که به همه ما توفیق اینو بده که به عهد و میثاق الهی پایبند باشیم، دیندار باشیم، و ما را از هر گونه انحراف، از هر گونه سنگدلی، از هر گونه گمراهی حفظ بکنه و در پناه خود نگه دارد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.